ساعت 6 بامداد این صدای رادیو فرداست. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حمایت مستقیم ایران از عراق در پیکار با گروه حکومت اسلامی را مثبت دانست. وزیر خارجه ایران هدف از سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا را ایجاد تنش و اختلاف خواند. و رهبران اروپا و آمریکا خواهان واکنش شدید در برابر نقض احتمالی آتش بس در اوکراین شدند. با درود، فرمان حسین قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا حمایت مستقیم ایران از عراق در پیکار با گروه حکومت اسلامی برای بیرون راندن داعش از شهر تکریت را مثبت دانست، به شرط آنکه به گفته او آتش تنش‌های فرقه‌ای را شعله‌ور نسازد. ژنرال مارتین دمسی افسود ایران و کسانی که به نیابتش از 11 سال پیش در داخل عراق در حال انجام عملیات هستند، اکنون به گفته او در سطح تازه‌ای در کارزار تکریت درگیر شدند. ژنرال دمسی روز سه‌شنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد که 2/3 از نیروهایی که در نبرد تکریت شرکت دارند از شبه نظامیان شیعه‌ای هستند که از ایران پیروی می‌کنند. به گفته او 1/3 دیگر نیروهای دولت عراقند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود اگر نیروهای شیعه وابسته به ایران با شایستگی عمل کنند و تکریت را از شر گروه حکومت اسلامی نجات دهند، به گفته وی این یک چیز مثبت در مبارزه با داعش خواهد بود. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه هدف از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا را ایجاد تنش و اختلاف خواند. وی که در شهر مونترو در سوئیس در حال مذاکره با جان کری همتای آمریکاییش بود، ابراز امیدواری کرد که درباره تحریم‌ها علیه ایران پیشرفت‌هایی به دست آید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در کنگره گفته است که آقای نتانیاهو در سخنرانیش هیچ پیشنهاد و راه حل عملی جایگزینی برای مذاکره با ایران ارائه نکرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت نکته تازه‌ای در سخنرانی بنیامین نتانیاهو نبود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، سومین دور از مذاکرات دوجانبه هسته‌ای ایران و آمریکا پس از 4 ساعت پایان یافت. این مذاکرات در سطح وزیران خارجه، معاونان و مقام‌های عالی انرژی هسته‌ای و کارشناسان برگزار شد. در خبر دیگر، رهبران اروپا و آمریکا خواهان واکنش شدید در برابر نقض احتمالی آتش بس در اوکراین شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند همتای فرانسویش همچنین حمایت خود را از توافق آتش بس مینسک بین اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه اعلام کردند. در بیانیه‌ای که پس از کنفرانس ویدیویی بین دو رئیس جمهوری انتشار یافت، دفتر آقای اولاند اعلام داشت که آنها توافق کردند در صورت نقض آتش بس در اوکراین واکنش شدید جامعه جهانی ضروری است. در این کنفرانس ویدیویی با کاخ سفید واشنگتن، رهبران بریتانیا، آلمان، ایتالیا و رئیس شورای اروپا نیز شرکت داشتند و حمایت خود را از بیانیه مشترک اعلام کردند. و در خبر دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید گروه موسوم به دلواپسان در ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم زبان شدند. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید. کاریست از آزاده توکلی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما را مطرح می‌کنم و بهروز کارونی تهیه کننده و مجری مجله کارنامه توضیحات بیشتری درباره تجمع سکوت معلمان که در روز یکشنبه دهم اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد خواهد داد. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
من جوانی دانشجو بیکار 30 سال دارم، مجرد، رنگ خوشی به خودم ندیدم. آرزوی ماشین یه خونه به دلم مونده. درد دلم به کی بگم؟ به چه کسی شکایت بکنم؟ فساد همه جا را گرفته. به جای کمک به غزه، لبنان، سوریه، یه فکری به حال ما هم بکنن. واقعا ما به کی باید بگیم؟ یعنی دیگه جون به لب شدیم. لطفا این صدا ما را پخش کنید.
آقای خامنه‌ای، چرا میگید که 25 هزار میلیارد قاچاق رقم عجیب غریبیه؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندارید؟ چرا هر وقت میخوایم به شما اعتماد کنیم ما رو ناامید میکنید؟
به ما نشون بدین در کجای قرآن نوشته موسیقی حرامه؟ فکر نمی کنم هیچ جای قرآنی همچین چیزی نوشته باشه. چرا عده‌ای نظر خودشون رو به دیگران تحمیل میکنن؟
من قول میدم که آقای نتانیاهو حاضر کلی خرج کنه که دوباره کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و مسئول مذاکرات هم کسی مثل آقای جلیلی، چون سیاست های اونها در این 8 سال آنقدر ایران را ضعیف میکرد که دیگه رقمی در سیاست بین الملل نبود.
خواستم به این مسئولینی که هر روزه اصرار به این دارن که از بازیگرای زن به خصوص بعد حجاب استفاده نکنن، خب اگه قرار بر این باشه دیگه کارگردان ها و فیلمسازای ما یا فیلم نسازن یا اگه میسازن همشون از دفاع مقدس و فیلم های مذهبی نمیدونم مثل مختارنامه که اصلا زن توش نقشی نداشته باشه استفاده کنن. بابا بودایی که اصلا خدا رو نمیپرستن میگن امنیت در نگاه توست، کاش اینا رو بفهمن.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام عباس در ایمیلش پرسیده که برنامه پلیتیک چرا دیگه پخش نمیشه. در جواب عباس باید بگم که فصل اول این برنامه به پایان رسیده و ما امیدواریم که فصل دوم هرچه زودتر شروع بشه و در همین برنامه، یعنی برنامه صدای شما، به اطلاع شما خواهیم رسوند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا به نام عدنان در ایمیلش پرسیده که آیا راهی هست که بتونیم خبرهای رادیو فردا را از طریق ایمیل دریافت کنیم. در جواب عدنان هم باید بگم بله، امکان دریافت خبرنامه وبسایت رادیو فردا را از طریق ایمیل دارید. برای دریافت خبرنامه کافیه که یک ایمیل به اشتراک@radiofarda.com بزنید. دوباره تکرار میکنم، eshtrak@radiofarda.com و ایمیل شما به لیست دریافت کنندگان خبرنامه رادیو فردا اضافه خواهد شد. و برای اون دسته عزیزانی که امکان بازدید از وبسایت رادیو فردا رو دارید، در منوی راهنما اگر گزینه اشتراک رو انتخاب کنید، با وارد کردن آدرس ایمیلتون خبرنامه وبسایت رادیو فردا براتون فرستاده خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از برنامه بهروز کارونی تهیه کننده و مجری مجله کارنامه در استودیوی صدای شما با ماست تا بیشتر درباره تجمع سکوت معلمان که در روز یکشنبه 10 اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد صحبت کنیم. بهروز سلام و خوش اومده به برنامه صدای شما.
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی، خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما هستم. این تجمع در پی اعتراض‌های صنفی هفته‌های گذشته معلمان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران صورت گرفت. این اعتراض‌ها در گذشته به شکل اعتصاب، تحصن و یا تجمع بود و در نهایت کانون صنفی معلمان ایران برای تحقق خواسته‌های صنفی معلمان که بیشتر جنبه معیشتی اونها رو داشته، فراخوانی را صادر کرد برای برگزاری تجمعی به نام تجمع سکوت در روز 10 اسفند ماه، یعنی روز یکشنبه، در تهران در مقابل مجلس و در شهرستان‌ها در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش، که در این تجمع اینطور که خبرگزاری‌های رسمی گزارش دادند هزاران معلم شرکت کردند. نکته جالب توجه این بود که تنهایی در مریوان بیش از 1300 معلم شرکت کرده بودند بر اساس همین گزارش‌های رسمی و در تهران آمارها بین 2000 تا 4000 معلم متغیر بوده.
بهروز، این تجمع در شهرهای مختلف ایران مثل خراسان رضوی، لرستان، خوزستان، فارس و قزوین برگزار شد. برامون بیشتر از خواسته معلمان از این تجمع سکوت بگو.
قبل از اینکه به خواسته‌ها بپردازم، نکته جالبی بود که تماس‌های خیلی زیادی داشتیم از سوی شنوندگان، یعنی مشخص بود از سوی معلمان که اشاره می‌کردند که تنها در استان‌هایی که در خبرگزاری‌ها مورد اشاره قرار گرفته تظاهرات نبوده، بلکه تظاهرات در شهرهای دیگه هم بوده، به طور مثال در یزد، در شهر کرد و در شهرهای دیگه، که این خب نشون میده که خیلی گسترده بوده این تجمع سکوت، هرچند که این تجمع سکوت هم همه جا تجمع سکوت نبوده، به طور مثال در مقابل مجلس در تهران معلمان شعارهایی هم دادن، ولی خب عمدتاً همراه با سکوت بود این تجمع. حالا بپردازیم به بحث همین خواسته ها. خواسته ها چیزی که به صورت مشخص عنوان شده قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان هستش، که معتقدند که این تبعیض به نوعی وجود داره. یکی از مواردی هم که باز معلمان اشاره میکنن، امتیازی هست که به مناسبت مدارک معلمان داده میشه، به طور مثال به کاردانی، به کارشناسان، کارشناسان ارشد و بالاتر. هر مقدار که این مدرک معلم بالاتر باشه، میزان امتیاز بالاتر خواهد بود و به همین دلیل حقوق اون معلم هم بالاتر میره. ولی اینطور که معلمان اشاره کردن در همین گزارش‌های خبری که روز یکشنبه انتشار یافت، حاکی از این بود که این امتیازها واقعا در نظر گرفته نمیشه و بالطبع حقوق معلمان پایین‌تره. به طور مثال خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک معلم در کرمانشاه که گفته بود من دارای مدرک دکترا هستم، 1,400,000 تومان حقوق این معلم بوده، معلمی که حقوق دکترا داشته. و خب اگر ما سبد هزینه یک خانوار رو در نظر بگیریم، همین حقوق خیلی پایین‌تر از سبد هزینه است که دیگه در بهترین شرایط، یعنی در پایین‌ترین شرایط که این سبد هزینه گزارش شده در خبرگزاری ها حدود 1,700,000 تومان است، ولی آمار دیگه هم هست که بالای 3,000,000 تومان در ماه است. یکی از موارد دیگه هم که باز معلمان اعتراض داشتن و خواستار اون بودن، پایین بودن میزان افزایش دستمزدشون در سال آینده است. برای سال آینده 14% در نظر گرفته شده، در حالی که معلمان خواستار افزایش 30% هستند. و در این حال با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده حدود 5,000 میلیارد تومان کسری بودجه داره، خواستار این هستن که بودجه به نوعی تغییر پیدا بکنه که این کسری بودجه کاهش پیدا بکنه و بالطبع این وزارتخانه بتونه به یک مقدار از مطالبات صنفی معلمان رسیدگی بکنه. و در نهایت یک خواسته صنفی سیاسی هم به نوعی وجود داشت در این قطعنامه معلمان در مقابل مجلس، آزادی فعالان صنفی معلمان که در سالهای گذشته بازداشت شده بودن به اتهام‌های امنیتی.
مرسی بهروز که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
خیلی ممنون آزاده که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی. البته این رو هم اشاره بکنم که در رابطه با همین تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران در سایت گزارشی کار شد. روز یکشنبه هم ما گزارشی داشتیم که در رادیو پخش شد. در برنامه کارنامه که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش شد هم این موضوع مورد اشاره قرار گرفته و شنوندگانی که بخوان اطلاعات بیشتری به دست بیارن میتونن اون رو در صفحه فیسبوک و یا وبسایت رادیو فردا دنبال بکنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.